دل 18 میرسه.
خیلی متشکرم از شما. چجوری با شما در ارتباط باشم؟
کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید. زیر 2400 با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
سبز و مانا باشید. خدا نگهدار.
اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام. صدا صدای قدیمی طبل و زنجیر است. فضا فضای صمیمی ولی چه دلگیر است. محرم آمده آقا صدای من کردی، برای عرض ارادت جدای من کردی.
در روایت هستش که وقتی زیارت خواستید برید، به خصوص زیارت سید الشهدا، فاندمعت عینک فذلک علامت الاذن، اگه اشک جاری شد این اشک رو از اون ور بهت دادن، بیا تو این اذن دخوله. فذلک علامت الاذن، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. این سوز و اشک همه را از نظر لطف شما میبینم. التماس کنید که این لطف رو به همون بگیرید.
من از خودت مرا جدا مکن، بی تو کم می آورم حسین، لحظه ای مرا رها مکن.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. صبح همگی بخیر و امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
رادیو یه برنامه علمی که هر روز صبح تقدیم حضور شما میشه، از شنبه تا چهارشنبه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم، از یک زاویه‌ای به جهان پیرامونمون نگاه میکنیم، گاهی اوقات به سراغ روان انسان میریم، به سراغ مغز میریم، گاهی اوقات به اعماق اقیانوس‌ها میریم. در رادیو شغل ما سوال پرسیدنه، سوال میپرسیم و کنجکاوی میکنیم در جهان پیرامونمون. میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio.
همیشه پیشنهاد میکنم که اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی‌های همراه خودتون نصب بکنید. در هر کجایی که باشید و در هر زمان به کلیه شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید و اگر شنیدن برنامه رادیوم رو از دست دادید، با مراجعه به این اپلیکیشن رفتن بخش رادیو جوان، انتخاب روز مورد نظر و ساعت 9 صبح برنامه اون روز رو میتونید گوش کنید.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium.
اینجا
رادیوم
است. رادیوم است. رادیوم است. رادیوم است.
رادیوم.
ها
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم همراه با دکتر رضا دانشمند روانپزشک قصد داریم درباره یکی از عجیب ترین رفتارهای انسان صحبت بکنیم. سلام به شما ای دکتر، خیلی خوش آمدید یک بار دیگه به استودیوی رادیوم.
مرسی. سلام، صبح همگی بخیر، امیدوارم که خوب باشید و شنوندگان محترممون هم صبح خوبی رو شروع کرده باشن. عجیب ترین رفتارهای انسانی، جالب، نقطه شروع جالبی است.
به نظرم کار عجیبیه دیگه، نمیدونم آیا توی جانور دیگه ای ما سراغ داریم که مثلا بره یک چیزی رو استفاده بکنه که یک حال سرخوشی رو براش ایجاد بکنه. ما حالا بجز غذا که در واقع اون شکل اولیه لذت رو برای احتمالاً موجودات دیگه هم داره یا جانوران و حیوانات دیگه داره، ولی این که مثلا یکی بره یه چیزی رو دود بکنه بکشه بعد لذت ببره، یه خورده عجیبه راستش بخواید.
خب شاید این چیزی که شما میگین بچه تمایز انسان و جانوران دیگه این نباشه که اونها نمیخوان همچین کاری بکنن، شاید نمیتونن همچین کاری بکنن، بنزه کافی تکامل پیدا نکردن برای این داستان.
من خیلی مشتاقم همیشه با شما حسنش اینه که واقع گرایانه میریم جلو و سعی میکنیم ببینیم که واقعا چرا یک اتفاق و یک پدیده رخ میده. به هر حال یک لذتی داره، این چیزی که از خود شما من یادم میادش که تو همین برنامه شنیدم که به هر حال علتی که انسان رفته سراغ مواد، حالا مواد مخدر گفته میشه ولی باز از شما یاد گرفتیم که باید بگیم مواد، چون دیگه بعضیا مخدر نیستن، چیز دیگری هستن. بله. انسان اصلا چرا میره سراغ چنین چیزی که کشف بکنه؟ همش دنبال اینه که یک چیز لذت افسوده ای رو پیدا بکنه. علتش چیه؟ علت معنایی و فلسفی به نظرتون داره؟
خب دیدگاه های مختلف میشه به این داستان نگاه کرد و پاسخ داد. شاید مثلا یه دیدگاه این باشه که بپذیریم که انسان در رنج و اسرت به سر میبره. این زندگی زندگیه لزوماً سراسر از شادی و راحتی برای انسان نیست. و شاید حالا نکته عجیبتر و پارادوکسیکالش این باشه که حتی هرچه انسان متمدنتر هم میشه میزان این رنج ها و استرس ها بیشتر خواهد شد.
عجیب.
رنج که میگم حالا لزوماً هر کسی میتونه به شکلی تعبیر بکنه دیگه، میشه از سطح استرس ساده زندگی که در زندگی روزمره داره برامون اتفاق میفته تفسیر و تعبیرش بکنیم تا بحثای خیلی
از همه چیز و اصلا بی‌معنا شدن زندگی.
آره بی‌معنا تا بحث وسیع‌تری از لحاظ معنای زندگی یا هر چیز دیگه، ولی باید بپذیریم که به هر حال بخش قابل توجهی از حیات انسان آمیخته به درد و رنجه و خب همیشه انسان دنبال راه حلی بوده برای کاستن از درد و رنج. گاهی این راه حل رو توی مطالعه و تولید یه محتوای علمی، فلسفی یا هنری جستجو میکنه، گاهی در ارتباطش با دیگران سعی میکنه این درد و رنج رو کم بکنه و گاهی هم دنبال راه‌های میانبری میگرده وقتی که نتونه به طور معمول و به اصطلاح در سیر زمان کنار بیاد با پذیرش این موضوع یا بتونه نتونه اون رو تخفیف بده، دنبال راه حل های میانبری میگرده و خب طبیعتاً که از دم دست ترین راه حل ها بحث مواد یا رفتارهایی است که میتونه برای لحظاتی انسان رو از درد و رنج دور کنه و اون احساس رضایتمندی یا شادمانی رو، حالا هرچند تو پرانتز میشه گفت به صورت کاذب حداقل، برای انسان فراهم بکنه و در اختیار قرار بده. و وجود یک همچین ذهنیتی، وجود یک همچین فرایند ذهنی در انسان طبیعتاً بازار شکلگیری راه‌های میانبر رو همیشه باز میکنه و رونق میده و ایجاد میکنه. بنابراین اولین قدم شاید واقعا این باشه که باید بپذیریم قرار نیست همیشه بهمون خوش بگذره و قرار نیست همیشه احساس رضایت داشته باشیم و باید بیاموزیم که چگونه میتونیم با درد و رنج‌های معمول زندگی خودمون سر کنیم و طبیعتاً لابلای اون از لحظات ناب و خوشایند زندگیمون به اندازه کافی لذت ببریم و گمان این رو نداشته باشیم که قرار دائم سرخوش و سرحال و خوشحال باشیم و در جستجوی راهی برای این سرخوشی داشتن و ایجاد حال بهتر داشتن بگردیم و باشیم. شاید یکی از چیزهایی که باعث میشه که گرایش به سمت مصرف مواد موضوع همگیر باشه و همه جای دنیا وجود داشته باشه، در همه نژادها و هر شکلی وجود داشته باشه، حالا نوع ماده ممکنه فرق کنه، نوع رفتارها ممکنه فرق کنه، ولی واقعیت اینه که بحث مصرف مواد یه بحث فراگیر و جهانی است. من یادم چند روز پیش، شاید چند هفته پیش، جلسه ای بود با چند تا از عزیزانی که به هر حال در این حوزه بودن. یکی از دوستان خیلی صراحتا برگشت گفت به امید روزی که اعتیاد به صفر برسه. اون روز هرگز نخواهد رسید. اون روز احتمالاً روز آخر دنیا خواهد بود و احتمالاً دیگه موجود انسانی وجود نخواهد داشت.
پس این انسانی که در جستجوی یافتن چیزی برای تسکین دردهای خودش، شاید یکی از علتهای اصلی این که اصلا این نیاز ایجاد میشه چنین چیزی هست. و البته که سمت دیگه ماجرا طبیعتاً بحث‌های اقتصادی هم هست، اون ابعاد بزرگ مقیاس در واقع اتفاقی که در دنیا میفته و اتفاقا سازمان‌های بین‌المللی یادآوری میکنن که نیاز به کمک همه دولت‌ها، همه در واقع ملیت‌ها، همه مردم هست، برای اینکه بشه به قول شما روند رو کاست، یعنی این نفرین رو نمیشه از بین برد بلکه میشه در واقع شدتش رو در واقع کم کرد. گفتید که برای کاستن درد، آره دکتر، خود شما چیکار میکنید برای اینکه دردتون کم بشه؟ زندگی درد کم نداره، مطمئنن که شما جمله کسانی هستید که دغدغه زندگی دارید، دغدغه انسان‌ها رو دارید، آدم‌ها رو می‌بینید. شما خودتون چیکار می‌کنید؟
سوال سختیه، چون واقعا آدم بخواد تفکیک بکنه به اینکه در لحظاتی چه میکنه و بله شاید واقعا بر هر موقعیت لحظه‌ای متفاوت باشه.
برای کم کردن دردها و در واقع آلام چیکار میکنه انسان؟ آیا ترفند فردی داری، یعنی روش شخصی داری؟
نه راستشو بخوای
من یعنی میشینی درد میکشی همینطوری؟
میگم درد جسمانی باشه یا درد روانی باشه؟
نه این که در واقع به هر حال آدم غمی داره،
رنج
شاید واجه رنج بهتر باشه.
من من با صحبت کردن و همکلام شدن با آدمی که برام امن باشه اون حسه بهم دست میده و آرامش پیدا میکنم.
درسته، یکی از راه حل‌ها حرف زدن با دیگرانه، چیزی که سازمان بهداشت جهانی هم راجع به افسردگی میگه با هم حرف بزنیم. این حرف زدن با هم دیگه خیلی میتونه موثر باشه از ابعاد مختلف، از جمله حتی در به نوعی حتی در حوادث مهم اجتماعی مون. اما مسئله جدی مون اینه که باید با هم دیگه بتونیم حرف بزنیم. خود شما چیکار میکنید؟ من وقت دادم شما فکر کنید دکتر.
راستش صادقانه بخوام بگم خیلی وقتا تحمل میکنم، چون میدونم که به هر حال هیچ رنجی هر چقدر هم که ناراحت کننده باشه پایدار نیست و خیلی وقتها از حالا حسب تخصص من به هر حال یه جماعتی از دوستانی دارم که میتونن به من کمک بکنن و میتونم باشون صحبت بکنم، چه دوستان و همکاران، چه دوستان و دایره کسانی که به هر حال همونطوری که احسان اشاره کرد در مورد شما آدم‌های امنی باشن که آدم بتونه باشون گفتگو بکنه. بسته به موقعیت آدم تصمیم میگیره، ولی واقعیت داستان اینه که شاید نمیگم فرمول من بهترین فرموله، ولی شاید به مهمترین کاری که من میکنم تحمل کردنه در خیلی از جاها،
یعنی و تماشاش میکنید و احتمالاً بهش فکر میکنید، یعنی ایگنور یا انکارش
میکنید دیگه. پسیو و منفعل نیستم در مواجهه باهاش، یعنی راه حل ها فعالیتی که باید انجام بدم رو انجام میدهم اگر بتونم مسئله رو حل بکنم، ولی خیلی جاها هم ممکنه که بنشینم تحمل کنم و بگذارم که ببینم چه اتفاقی میفته. نمیگم این نسخه دائمی است و نسخه ای است که برای همه قابل تجویزه، خیلی قابل تحلیله که چرا من این کار رو دارم میکنم و چجوری دارم این رفتار رو انجام میدم در خیلی از جاها، ولی اولین چیزی که به ذهن من رسید وقتی شما این سوالو پرسیدید این بود که خیلی جاها واقعا وقت نشستن و نظاره کردن بر آنچه که اتفاق میفته، بازم تاکید میکنم نه صرفا به صورت منفعل و پسیف، آنچه که دستم برمیاد انجام میدم و باقیش رو میشینم و نگاه میکنم و نظاره میکنم، شاید یکی از راه حل ها باشه که برای من خیلی وقتا جواب داد.
خیلی متشکرم، خیلی نکته مهمیه. ولی خب از سمت دیگه شما روانپزشک هم هستید، یعنی مواجهید با یا به نوعی شنونده دردهای دیگران هم هستین. خود اون در واقع تلمباری نمیشه برای فردی که شنونده است، چون تا یه جایی آدم میتونه بی‌حس بشه نسبت به این که بگه خب به هر حال درد کس دیگه ایه، ولی به هر حال شما هم یک انسان هستید دیگه، آیا روح شما تلمبار نمیشه؟ این
یه چیزی رو به احسان اشاره کردی حالا توی دیالوگی که داشتی میگفتین که اون موقع ها به من بگو که چه اتفاقی داره میفته، و آره راست میگی، بعضی وقتا آدم دقیقاً اگر بدونه که برای چی نشسته و چی رو داره گوش میکنه و بتونه مهارت اون شنونده بودن رو درست به دست بیاره، هم میتونه کمک بکنه هم میتونه کمتر آسیب ببینه. چرا؟ من هم از درد مراجعینم به درد خواهم آمد، ناراحت میشم، ولی باید بپذیرم که این بخشی از حرفه منه. به شوخی به خیلی از همکارانی که به من مراجعه میکنن برای به هر حال صحبت کردن و حرف زدن راجع به این چیزا، یا مشاوره میگم، یا دوستانی که به هر حال اشاره میکنن، این به اصطلاح گفتگوی خیلی رایجی است که کسی میاد و میگه که من خودم همه اینا رو بلدم، لازم نیست به من بگی. به شوخی بهشون میگم نمیدونم چقدر برای شما به اصطلاح make sense میکنه اصطلاحاً، ولی میگم بهترین آرایشگر این شهر هم موهاشو به هر حال پیش یه همکارش میره میزنه و پیش یه آرایشگر دیگه میره و یه سلمونی دیگه
رو. این کار رایج، این آداب در حرفه شما.
توصیه میشه برای روانپزشک‌ها و روانشناس‌ها که همیشه با یه همکار دیگه‌ای به عنوان درمانگر خودشون به طور مرتب در ارتباط باشن و از این فرصت به هر حال استفاده بکنن، برای اینکه هم نظارتی بر کار خودشون داشته باشن و بگیرن از دیدی یک همکار دیگر، و همین که بتونن به درد و رنج خودشون، چه درد و رنج شخصی خودشون، چه آن باری که شما عنوان میکنید از سمت مراجع به سمتشون میاد، به اصطلاح غلبه کنن و بر اون تحمل پیدا بکنن. بنابراین آره، من خیلی وقتا ممکنه که کمک تخصصی بگیرم از همکارا.
چقدر عالی. ولی آی دکتر، به هر حال همه انقدر هوشیار نیستیم، همه در سن پختگی کافی شاید نباشیم، یا شاید مثلا جوونیم و توی موقعیت‌های مختلف قرار میگیریم و میبینیم که دوستان دیگرمون در جمعی که قرار میگیرن همه حالشون خوبه، مهمونی آدما، همه انگار دارن یک رفتار مشترکی رو تجربه میکنن. این روزا میبینیم که خیلی رایج هم شده. اتفاقا متاسفانه از کنار پارک‌ها که رد میشیم بوی در واقع مصرف در واقع مواد به مشاممون میرسه. تازه این بخشی از در واقع اتفاقیه که گهگاه باش مواجه میشیم. چطور در واقع من میتونم توی یک جمع بمونم، یعنی برای ماندن در جمع مجبور نشم که در واقع مصرف بکنم؟ خیلی وقتا ما به این دلیل شاید ممکنه تو دوران جوانی درگیر یک ماده‌ای بشیم که در یک محفلی داره مصرف میشه. چی کار باید کرد؟ من این هوشیاری خودم و اینکه میخوام به روزم باشم، خیلی‌ها به من میگن که نمیزنی، ای بابا، انگار که مثلا پدر بزرگ هستی یا مادر بزرگی، یعنی شما رو از دایره خودشون دور میکنن. چطور من میتونم هم بمونم هم مصرف نکنم، هم آگاه باشم نسبت به وضعیتی که وجود داره؟
خب خیلی سوال کلی است و پاسخهای خیلی خیلی فراوانی میشه بهش داد. از یک وجه میشه نگاه کرد که نگاه کردن به زندگی مقطعی دیگران لزوما قابل تعمیم به تمام زندگی من نیست. این همون انتقادی که به فضای مجازی هم میشه. اگر شما یه عکس خوشایندی از یک کسی می‌بینید، معناش این نیست که پشت اون عکس هم یک زندگی سراسر از خوشی و خوشحالی و بدون رنج، حداقل نمیگم خوشحالی، میخوام این دو تا مفهوم رو خود از هم تفکیک کنم. زندگی بدون رنج لزوما زندگی خوشحالی ممکنه نباشه، فقط بدون رنج باشه. بنابراین شما از یک برش و یه مقطع نمیتونید یک برداشت کلی رو داشته باشید که اون پس این تصویر، پس اون صحنه من دارم میبینم، حالا توی جمع یا هر چیزی که میبینم چه اتفاقاتی داره میفته. این یه وجه داستانه. اما خب یه خورده نزدیکتر بشیم به هر حال به موضوع روز 26 ژوئن. صحبتی که شما میکنین که از محوری ترین و اصولی ترین به اصطلاح پرسش هایی است که در زمینه پیشگیری از اعتیاد مطرح میشه. برای پیشگیری شواهد روشن و جدی وجود داره، دیگه وقتشه که برای پیشگیری سرمایه گذاری بکنیم. در واقع پرسش شما معطوف و ناظر به همین داستان هست. چه باید بکنیم که این اتفاق نیفته؟ به هر حال یکی از راه‌های مدیریت مصرف مواد بحث تقویت فرآیندهای پیشگیری است. و بله، پیشگیری ابعاد وسیعی داره، از سطح خانواده و فرد شروع میشه تا سطح جامعه. یه بخش عمده ایش که برای ما خیلی ملموسه، شما هم در ابتدای صحبت بهش اشاره کردید، برنامه‌های مختلفی تولید میشه با هدف آگاهی رسانی. یه بخش عمده ایش اطلاع رسانی و آگاهی رسانی است، به خصوص در دنیای امروز. در دنیای امروز که سرشار از اطلاعاته، یعنی شما در مورد هر چیزی که بخواهید به راحتی میتوانید اطلاعات به روزی رو، درست یا نادرستش رو نمیگم، اطلاعات بروزی رو کسب بکنید، اطلاعاتی که داغ داغ و مال همون لحظه است. امروز اگر یک پژوهشی نتیجهش در آن سوی دنیا منتشر شده باشه، شما به راحتی و سرعت میتونید این رو دسترسی داشته باشید بهش. این برای جوانها شاید خیلی ملموس نباشه، برای نسل من خیلی ملموسه که من میشستم تو کتابخونه در دوره دانشجویی 30 سال پیش، 35 سال پیش میشستم تو کتابخونه و مقالاتی که مال 6 ماه پیش بود رو با ذوق و شوق نگاه میکردم، ورق میزدم و ببینم چی، و تازه مثلا لابلای اون مقالات من میتونستم دو تا سه تا مقاله رو پیدا کنم، در صورتی که امروز به لحظه میتونم هر چیزی که بخوام آره اطلاعات رو بگیرم. حالا اینکه اطلاعات به این گستردگی در دست رسه هم نکته خوبی است هم نکته خطرناکی است. برای اینکه یکی از وظایف انسان امروزی، جوان امروزی، اینه که بتونه این اطلاعات رو راستی آزمایی کنه. اطلاعاتی که داره به من میرسه چه حدش درسته چه حدش غلطه. یکی از ابزارهای راستی آزمایی وجود رسانه‌های معتبری است که من بتونم بهشون به عنوان رسانه مرجع نگاه بکنم، رجوع بکنم و اطلاعاتم رو از اونها بگیرم. بنابر این سوالی که شما از من دارید میپرسید که دوستای من میان میگن فلان کار رو انجام بده، به مصداق البته میفرمایید، میگن بیا فلان کار رو انجام بده، باید اینقدر آگاهی داشته باشم که آیا آن چیزی که به عنوان منافع این رفتار دارن به من میگن کاملا صحت داره یا نه. حتی اگر صحت داره آیا تمام ماجرا رو داره بیان میکنه و توصیف میکنه، تمام سیر رو داره توصیف میکنه یا نه. شما اشاره کردید چون ما به هر حال با هم برنامه‌هایی رو داشتیم، خط مشی فکری همدیگر رو تقریبا میدونیم. شما هم تو ابتدای صحبت اشاره کردید که آره اعتیاد فراینده، این نیست که من امروز یه نخسیگار دستم گرفته باشم و دیگه منتظر باشم که 6 سال بعد یا 10 سال بعد حتما کنار جوب من رو پیدا بکنن. برای بعضی ها از همون نقطه شروع سیگار شروع میشه و به اون نقطه ختم میشه، برای خیلی ها هم ممکنه که نه اصلا هیچ اتفاق خاصی نیفته. و بنابراین اون چیزی که من به عنوان مرجع اطلاعات و آگاهی خودم بهش رجوع میکنم، یک باید صحتش رو بدونم و دو باید جامعیتش رو بدونم. آیا داره همه ماجرا رو برام تعریف میکنه یا فقط داره بخشیش رو تعریف میکنه.
همین الان یه مستاقشو بهش بپرسیم، میگن مثلا گل یا ماریجوانا اعتیاد نداره، شما مصرف میکنید هر جا که دلتون بخواد، دیگه میتونید قطع بکنید و دیگه ادامه ندید. یا راجع به مواد دیگه هم همینو میگن، مثل کوکائین میگن که اینها اعتیاد ندارن. آیا واقعا وابستگی ایجاد نمیکنن این مواد؟
قطعا وابستگی ایجاد میکنن. چند تا مفهوم این وسط وجود داره. اینکه من میزان وابستگی زایی گل رو با میزان وابستگی زایی مواد دیگه مثل کوکائین یا هروئین بخوام مقایسه بکنم، بله نسبت به اونها کمتره، ولی به هر حال وابستگی زاست. و اینکه عوارض دراز مدت مصرف گل رو به عنوان یکی از نشانه های وابستگی به گل، حالا گل که داریم میگیم ترکیبات به اصطلاح مشتق از گیاه شاهدانه است، ترکیباتی که اصطلاحا بهش میگیم ترکیبات کانابینوئیدی، میتونه حشیش باشه، میتونه گل باشه، ماریجوانا باشه یا هر شکل دیگری، اینکه عوارض دراز مدت اون که بخشی از فرایند وابستگی و اعتیاد رو تعریف میکنه رو من کامل میشناسم یا نه و آیا عوارض دراز مدتی دارد یا نه، بله حتما دارد. اینکه آیا موقعی که بخوام کنارش بذارم یا مصرفش رو محدود بکنم به راحتی میتوانم این کار رو انجام بدهم یا نه، نه کار راحتی نیست. آیا این کار ناراحت، این کاری که راحت انجام نمیشه، همراه با علائم درد و علائم جسمی مثل مواد اوپیوئیدی است؟ نه، شکل وابستگیش متفاوته، ممکنه که درد و رنج فیزیکی، علائم فیزیکی نداشته باشه، ولی به هر حال کنار گذاشتنش ایجاد ناخوشحالی برای فرد میکنه، اثرات ناخوشایند روانی ممکنه بذاره و چیزهایی مثل این. بنابراین به درستی به مصداق اشاره میکنید. برای اینکه یکی از ماجراهای مهم تو اون اطلاع رسانی که گفتم اینه که ما این باورهای غلط رو یک به یک شناسایی بکنیم و هر کدوم اونها رو به چالش بکشیم، میزان صحت یا میزان جامعیت اونها رو هر کدوم بررسی بکنیم.
متشکرم. من با دکتر رضا دانشمند گفتگو میکنم، روانپزشک. همونطور که متوجه شدید ما خیلی دنبال این نیستیم که بخوایم به یه مناسبت تاریخی بپردازیم. ما قبلا هم با دکتر دانشمند و متخصصان دیگه درباره انواع مواد، اینکه در مغز ما چه اتفاقی ایجاد میشه صحبت کردیم. امروز اما داریم شاید متمرکزتر راجبش صحبت میکنیم به این مناسبت و همچنان این گفتگو ادامه داره.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. من سمیه نازنینی هستم و اینجا ایرانیومه، جایی که از علم میگیم و از فناوری هایی که آینده ایران رو میسازن. تا حالا به این فکر کردین که چرا بعضی ساختمان ها خیلی زود فرسوده میشن یا چرا بدنه خودروها در برابر آفتاب، رطوبت و آلودگی به مرور آسیب میبینه؟ پاسخ یک کلمه است: خوردگی یا فرسایش. اما حالا دانشمندان ایرانی راه حل جالبی پیدا کردن، فناوری نانو. دانشمندان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با استفاده از نانو پوشش‌ها موادی تولید کردند که روی سطوح قرار می‌گیرند و مثل یک سپر نامرئی عمل می‌کنند. این پوشش‌ها از نفوذ رطوبت، ایجاد زنگ‌زدگی و آسیب‌های محیطی جلوگیری می‌کنند و عمر ساختمان‌ها و خودروها رو افزایش می‌دهند. اما اهمیت این فناوری فقط در افزایش دوام نیست، بلکه در حفظ سرمایه‌های ملی. هر ساختمانی که کمتر تخریب بشه، هر خود خودرویی که دیرتر به تعمیر و تعویض قطعات نیاز پیدا کنه، یعنی مصرف کمتر منابع، کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از سرمایه کشور. و اینجاست که فناوری نانو با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه حمایت ملی و امنیت ملی، پیوند میخوره. اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده هوشمندانه از دانش و توان داخلی برای کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب‌آوری کشور. وقتی فناوری ایرانی میتونه از زیر ساختها و سرمایه های ما محافظت کنه، در حقیقت به استحکام اقتصاد و امنیت ملی کمک میکنه. امنیت ملی فقط در مرزها شکل نمیگیره، از کارخانه ها، از شرکت های دانش بنیان، از آزمایشگاه ها و از ایده های آغاز میشه که میتونن سرمایه های کشور رو موندگارتر و بهره ورتر کنن. فناوری نانو به ما نشون میده که گاهی برای ساختن آینده مقاوم و امن باید به دنیای نگاه کنیم که با چشم دیده نمیشه، دنیای شگفت انگیز نانومترها.
صبحتون بخیر، متشکرم که رادیوم رو گوش میکنید. همچنان گفتگوی ما در پرونده ویژه با دکتر رضا دانشمند ادامه داره. دکتر رضا دانشمند روانپزشک هستن و متمرکز روی ماجرای اعتیاد، سالهای سال روی این موضوع پژوهش کردن، در مسیر درمان بسیاری افراد از کمک ایشون استفاده کردن. آیه دکتر دانشمند، من میخوام برگردم به ادامه آنچه که پیشتر داشتیم راجعش صحبت میکنیم، ولی یه خورده وسیع‌تر بهش نگاه بکنم، به کره زمین نگاه بکنیم، به اینکه به هر حال یک بخشی از این ماجرا سیاست‌گذاری‌هایی هست که میتونه بازدارنده باشه برای دسترسی. مسئله جدی که شاید این روزها ما باش مواجه هستیم دسترسی آسان هست، یا حتی به نوعی کسایی که خیلی کشت خانگی مثلا همین مواد رو انجام میدن، مثل ماریجوانا رو انجام میدن، یا یعنی حتی تبدیل به یک ارزش هم شده، یه جور انگار یه حالت بامزه‌ای هم برای یه نفر هست. حتی روی عکس فندک افراد مثلا اون بگ رو میبینیم، روی تیشرت میبینیم، روی کلاه میبینیم، انگار که یه چیز جالبیه، یه سبک زندگی باحالیه که یعنی حتی ساین ها یا نشانه هاش روی زندگیمون اومده. یا به نوعی جاهایی که بهشون میگن آشپزخونه که به نوعی اون موادی مثل شیشه رو تولید میکنن، اینها انگار دسترسیشون خیلی آسانه، مثل قدیم نیست که بگن که ما راه افغانستان رو برای ورود تریاک میبندیم، حالا این شاهراه بسته میشه و بعد حجم دسترسی کم میشه. دنیا الان چطور فکر میکنه به دسترسی یا محدود کردن دسترسی مواد؟
بحث جالبی رو من اشاره در واقع جالبی رو داشتید. ما از این ور داریم میگیم که انسان در جستجوی کاستن از رنج، پس یه نیازی وجود داره. از اون ور یک نگاه اقتصادی کلانی وجود داره که خب من بیام در این بازاری که
یه عده پولدار میشن،
در این بازاری که یه همچین نیازی درش وجود داره، یه کارهایی رو انجام بدم که بتونم زودتر به نتیجه برسم. و برای پرداختن به این صنعت بعضی وقتها میام از روش‌های هوشمندانه تری، حالا هوشمندی لزوماً وچه مثبتی نیست دیگه، همیشه از روش‌های هوشمندانه تری برای مدیریت بازارم استفاده می‌کنم. و اشاره درستی داشتید، بعضی وقتها بازار محدود میشه به موادی که خیلی زیرزمینی به اصطلاح کنار خیابون استفاده میشه یا در زیر زمین ها و خیلی پنهان استفاده میشه. بعضی وقتا هم نه، بازار میاد کار میکنه و برخی از مواد رو به شکل سبکی از زندگی ترویج میده و تبلیغ میکنه، در واقع همونطوری که شما میگید لباس ها، نمیدونم کلاه ها یا هر چیز دیگه. و در خب در وسط این ماجرا اتفاقی که میفته اینه که کلی باور غلط، کلی اطلاعات غلط دست به دست میشه و ایجاد میشه. پاسخی که من میتونم به سوال شما بدم اینه که ما مدیریت کلان در سطح مواد برای در واقع مقابله با مواد رو میتونیم در سه سطح تعریف بکنیم. یکی مقابله با عرضه است. این که من چگونه راه‌های دسترسی رو کم بکنم، تولید رو کم بکنم، راه‌های قاچاق و ورود رو کم بکنم، توزیع رو متوقف بکنم، آشپزخونه‌ها رو ببندم، قاچاقچی‌ها رو از کلان تا خرد باهاشون مقابله بکنم، در واقع عرضه مواد رو کم بکنم. خب ایران یکی از کشورهای پیشرو در مقابله با عرضه است. واقعیت داستان اینه که خدماتی که پلیس مبارزه با مواد مخدر در دهه‌های اخیر داشته رو نمیشه در این میان نادیده گرفت و کارهای زیادی انجام شده که از نظر آماری من اطلاعات دقیقی ندارم، ولی میدونم که در سطح بالایی در دنیا مطرح است و یکی از پیشگامان این مسیر و این فرایند تلقی میشه. ولی کافی نیست. شما هر چیزی رو هر چقدر هم که تلاش بکنید محدود کنید و ببندین جلوش رو، اگر نیازی نسبت بهش وجود داشته باشد مسیری برای ورود پیدا خواهد کرد. شما هر چقدر هم که عرضه رو تنگ بکنید، اینو هر چیز دیگه هم میشه بهش تعمیم داد دیگه، تو بله. هر فضای دیگه هم میشه،
اگر باشه به هر حال
مسیر برای ورود و عرضه باز خواهد شد. برای همینه که در کنار مقابله با عرضه اتفاق بعدی که میفته رویکردهای کاهش